بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که قسم اول از مکاسب معربه که مربوط به عیان نجسه و متنجسه بود تمام شد، وارد قسم دوم شدن که ما یحرم التحریم ما یقصد به، اون چیزهایی که حرام است بیعش بخاطر این که معایت و از شبت نهایت استفاده ای که از اون سامنه. چیزهایی که حرام است بیع اون به خاطر اینکه غایتی که از اون استفاده میشه و بیع برای اون انجام میگیره یک امر حرامی است، مثلا بت‌پرستی و امثالی. این قسم دوم هم به دو نوع تقسیم کردن که حالا اولین بحثش بیع اصنام سامنه. این بحث حالا از شاید که غیر از مکاسب در حدائق، این قسم دوم مکاسب در حدائق قسم چهارم قرار گرفته که یک تفاوتی در تنظیم بحث داره و مطلب خیلی فرق نداره. البته در حدائق بحث از شود که بیع اصنام خیلی مختصر و خلاصه ازش عبور کردن، در جواهر هم تقریبا حالا همینطوره. در مکاسب مفصل بحث شده، در این 4-5 کتاب هم به این ترتیبه، در مصباح الفقهاء صفحه 242، در مکاسب محرمه امام همون جلد اول صفحه از شبت که 162، در ارشاد الطالب مرحوم آقای تبریزی جلد اول صفحه 79، و انوار الفقهاء هم آقای مکارم صفحه 93. خب بیع بت‌ها و اصنام از کردیم از لحاظ فتوا فی الجمله مورد اتفاق است که حرام است بیع و باطله، هم حرام است هم حرام هم باطله. از شاید که البته این فی الجمله است، چون در جزئیات و تفاصیلش اختلافاتی است که در فروع و تفسیرهای ذیل بحث بررسی خواهیم کرد. برای اینکه بعضی مطلقا میگن حرامه، ولی در اونجایی که از شرط که چه هدف این باشه که بت‌پرستی انجام بشه، چه هدف چیزهای دیگری باشه، ولی بعضی تفصیل میدن، در واقع میگن که در جایی که برای بت‌پرستی خرید و فروش بشه حرامه، اما اگر برای نگهداری در از شبت که موزه هست و یا برای شکستن یا برای اهداف دیگری است که اهداف مشروع اهداف بت‌پرستی نیست، میگن مانعی نداره سامنه کلا. بنابراین این جمله مورد اتفاق و اجماع هست که باطله و حرامه، اما دل جمله نه، برای اینکه در بحث تفصیلاتی وجود داره که شما در فروعات بشه پردازیم. دو سه نکته دیگه هم در مقدمه عرض کردیم و از شبت که در خصوص این صور و تفصیلات شما بعد بحث هایی کرد. حالا ما اصل سامنه کنم وارد در بررسی ادلهی میشیم که ادعا شده دلالت میکنه بر حرمت و بطلان بت و اصنام. این ادله رو بررسی کنیم، حدود دلالتش هم یک از شبت ملاحظهی داشته باشیم تا بعد وارد تفاصیل و اون جزئیات بشیم. اولین دلیلی که میشود برای مدعا اقامه کرد آیاتی است در قرآن کریم. اولین دلیل 3 آیه است که از قرآن مورد استفاده و استشهاد قرار گرفته برای حرمت و بطلان. این آیات شریفه به این ترتیبه، یکی آیه شریفه وجتنب الرجس من الاوثان آیه 32 از سوره حج که امر میکنه به اجتناب و پرهیز از شبت که نجاست ها، و نجاست را در اینجا توضیح میده با من بیانیه که عبارت هست از اوثان جمع وثنه و معنای همون بت‌هایی است که ساخته میشه و مورد عبادت قرار میگیره. این یک آیه است. آیه دیگه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، آیه 90 از سوره مائده که راجب خمر و میسر و انصاب و ازلام این چهار امر رو برمیشماره و میفرماد اینها رجس است، ناپاکی است و آلودگی است و از عمل شیطان، آلودگی هایی از کار شیطانه. و بعد امر میکنه به اینکه اجتنبوه، از اینها پرهیز بکنید. که در این آیه هم خمر و میسر داره و ازلام هست که با بحث ما ربط نداره، انصاب در اینجا هست که انصاب گفته شده جمع نصب هست، جمع نسب یا نسب هست، حالا این هر دوش ظاهرن درسته که از شبت اون چیزهایی بوده که در کعبه منصوب می شده و گفته شده که این مطلق بت‌ها مقصوده در اینجا، که این آیه هم مثل اون آیه که می فرمود اجتنب الرجس من الاوثان، اوثان و انصاب را در اداد چند امر دیگر قرار داده است و تعبیر رجس من عمل شیطان در بارش آورده و نهایتا هم اجتنبوه داره. این هم همینطور از شبت که و آیه سوم هم و رجس فحجر است که در سوره مدثر آمده و رجس فحجر از شبت که گفته شده که این رجز هم همون رجز و چیزهای آلوده و ناپاک است و شامل اوثان هم می شود. این سه آیه، حالا اینکه جدا هم نکردیم، در یک دلیل اول برای بحث قرار دادیم، استدلال شده و استشهاد شده به این سه آیه برای حرمت و بطلان بیع بت‌ها، که بت نمی شود خرید و فروخت، خرید و فروش و معامله با بت از شبت که درست نیست و مورد نهی قرار گرفته. استدلال به این آیه متوقف بر چند نکته است که از شبت که عمدترین اون نکات این نکته است که بگیم اجتنب الرجس اطلاق داره و هر ارتباطی را با از سرد رجس و اوثان و انصاب نهی میکنه. حالا مقدمات دیگرش مثل که اجتنبوه خب داله بر وجوب روشنه، از سرد که مشکلی نداره. در اون رجز فحجر هم باید بگیم که رجز اینجا از سرد که معنای عام میداره که اسلام هم میگیره. ایناش خیلی نکات مهم نیست. عمده ترین از سرد که نکته در اینجا دو تا مطلبه، یک اینکه اجتنبوه یعنی اجتنبو از آنها مطلقا، یعنی ای از شبت که عمل من اصنام منهی یا انهد، هر نوع اتصال و از شبت که ارتباطی با اینها منهی یا انهد، یا اینکه نه این انصراف داره به از شبت که اجتناب از رجس که میگه، یعنی بت‌پرستی نکنید. استدلال متوجه بر اینه که بگیم شمول داره این اجتناب، از شبت که وقتی که میگه اجتناب از این امر بکنید، نگفته چه چیزی در ارتباط با این امر، از این امر اجتناب بکنید. این بگیم از شبت که چون معین نکرده از نوع خاصی از تعامل با این شیء، مفید اطلاقه. از این که میگن حس متعلق دلیل بر عمومه، اینجا هم مشخص نکرده که چه نوع تعاملی با وثن و بت مورد نهی قرار گرفته. چون مشخص نشده پس اطلاق داره. هر نوع اتصال و تعاملی از سوی مکلف با این خمر با میسر، با انصاب، با ازلام، با رجز و با اوثان، به تعابیر مختلفی که در این سایه شریف آمده، هر نوع تعاملی منی و انهه. این یک مقدمه است که بگیم نهی از تعامل با اینها مطلقه، فقط پرستیدن یا خوردن و امثال اینها نیست، بلکه مطلق ارتباط و اتصال با اینها، از جمله وقوع عقدها و ایقاع عقدها و معاملات با اینها. این یک مقدمه است که مبنای استدلاله. و از شود مقدمه دوم هم این است که این از شود که حکم این آیات مشتمل بر حکم تکلیفی و وضعی هر دو باشه، تا اینکه ما به از شود که نتیجهی که میخواییم برسیم بتوانیم برسیم. چون مدعای فقها در اینجا اجماع در حرمت و بطلان معامله با اوثان و بت‌ها، و این آیه ممکنه ابتدا کسی بگه اجتنبو یعنی پرهیز از، نهی میکنه از معامله مثلا، ولی این نهی مفید بطلان ممکنه نباشه. باز بگیم نه، این وجوب اجتناب که عبارت الاخرای از نهی از تعامل با او هست، مفید بطلان هم هست، هم حکم تکلیفی را افاده میکنه هم حکم وضعی را. از شبت که این دو مقدمه است که اگر این دو مقدمه احراز بشه، اون وقت می شود به این آیات استدلال کرد برای از شبت که حرمت و بطلان معامله بت ها. هر نوع معامله با بت و متعلقه به بت میشه حرام و باطل. این استدلال خب بزرگانی این استدلال را پذیرفتند و قبول کردن، اما هر دو مقدمه به خصوص مقدمه اول مورد مناقشه قرار گرفته. مناقشه در مقدمه اول استدلال این است که از شرط که همونطور که سابق در آیات دیگری هم میگفتیم، در این نوع موارد امر دائر بین از شرط که اطلاق دلیل یا انصراف به اون عمل بارز و اون اتصال واضحی که با اون شی برقرار میشه. مثلا در اساس که آیه شریف حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر و امثال اینها، اگر یادتون باشه اونجا دو احتمال بود. یکی احتمال بود که حرمت بر شما میت و دم و لحم خنزیر، چی حرام شده؟ هر چیزی که ارتباط با اون داشته باشه حرامه، حرف متعلق دلیل بر عموم میگرفتیم. حرمت بر شما میته، هم خوردن آن، هم تصرف در او، هم معامله با او، همه اینها میشد حرام. یک احتمال بود. یک احتمال این بود که نه، این در متفاهم عرفی منصرف به اکله. میگه حرمت علیکم میته یعنی خوردنش درست نیست، و این انصراف که مستند به یک ارتکاز عقلایی و مقام محاوره است، یک انصراف قوی است که مانع از این میشه که بگیم حرف متعلق دلیل بر اطلاق و عمومه. این احتمال در اونجا گفته میشد. اینجا هم همینه گفته شده که درسته که ظاهر آیه اینه که اجتنبو، از اینا پرهیز بکنید، اما اجتنبو ظهورش در همون از شبت که عمل بارز و از شبت که آشکار و بارز و متفاهم و عرفی نسبت به هر یک از این چیزهاییست که در آیه آمده. در این آیه مثلا آمده خمر آمده، نسبت به خمر اون چیز بارز اجتناب از خمر اگر بگیم یعنی خمر رو نخور. اگر آیه بیاد اینجا بگه اجتنب الخمر، اجتنب الخمر ظهور در این داره که یعنی خمر رو نیاشامی، نهی از شربه. نسبت به اوسا انصاب هم نهی از اون چیزیست که متداول هست و رائجه و ابتداعا به ذهن میاد که همون پرستش بوده. اجتنب الاوثان یعنی بت پرستی نکنید. اجتنب الازلام هم که آلات قمار اینها باشه یعنی اونجا با اونا قمار نکنید. پس اینا ظهور در اطلاق نداره، بلکه انصراف به اون اثر بارز و به اصطلاح اثر غالبی داره که در وادی امن اون به ذهن میاد. وقتی به کسی در یک محاوره عرفی بگید که از بت اجتناب بکن، یعنی اینکه بت پرستی نکن. از قمار اجتناب بکن یعنی قمار نباز، وارد قمار نشو. از خمر اجتناب بکن یعنی خمر نخور. اما اینکه بگیم اینا اطلاق داره، معامله با این هم را داره منع میکنه، این در متفاهم و از شبت که منصرف این آیه نیست و خارج از منصرف آیه است. بله ممکنه از این آیه استفاده بکنیم، بگیم حالا که آمد میگه که نباید بت رو بپرستید، پس دیگه این فایده ای نداره و بعد میشه اکل مال به باطل. اون میتواند آیه مقدمه بشه به برای کبرای دیگری و مورد استدلال قرار بگیره، اون مانعی نداره. اما اینکه خود آیه در اطلاق لفظی او شمولی باشه که معامله بت را یا معامله خمر را بگیم در مفاد لفظی آیه وارده، این بعیده. این اشکال به نظر میاد. این آیه ازش ساکته، میگه اونی که آیه میفرماد اینه که بت پرستی نکنید، از اینها پرهیز بکنید. پرهیز بکنید یعنی اینا رو نپرستید، از خمر پرهیز بکنید یعنی خمر رو نخورید. اما اینکه حالا این رو میشود برای یک جهت دیگری که منفعت نادره یا غالبه دیگه میشه خرید فروش، اصلا خرید فروشش مورد توجه آیه نیست. یعنی آیه در مقام بیان همه ارتباطاتی که با این شی برقرار میشه نیست که حکمش رو ذکر بکنه. به اون جهت اینکه بت نپرستید خمر نخورید، به اون جهت آیه توجه داره. به نظر میاد که اشکال رغم اینکه بعضی بزرگان مثلا ظاهر شد، بعضی بزرگان نمیدونم خود مکاسبه و همینطور بکنم امام آقای خویی اونها یکی شمول داره، به نظر میاد نه اینجور شمولی نداره. این اشکال البته حالا در کلام بعضی بزرگان آمده، احتمالاً آقای تبریزی باشه یا بزرگان دیگری. به هر حال این اشکال وارده، لااقل اینه که اون اطلاق را آدم باید احراز بکنه و با این انصراف جدی که در مقام تهاور وجود داره نمیشود به اون اطلاق خیلی اعتماد کرد و بگیم این آیه یک اطلاق لفظی در آیه وجود داره که از اوثان پرهیز بکنید، یعنی معامله با اوثان نکنید. این خیلی مهمه که این اطلاق لفظی دیگه اینجا وجود نداره، چون اگر این آیه دلیل بشه اون وقت اطلاقی داره که تو اون صور شک و تفصیل ها میشد به اطلاق توسط میکنیم. این آیه ما میگیم مثلا ربطی با معامله با خمر و میسر و انصاب و ازلام و اوثان و رجز نداره و رجز فحجر اصلا به ذهن کسی نمیاد قبل از اینکه این مدافع ها و اینا رو داشته باشه و ذهنش به مباحث فقهی از شرط انس پیدا بکنه. بگه ول رجز فحجر یعنی از شرط که با چیزو معامله نکن، میگه نه از اینه دوری بکن. البته این که این میتواند مقدمه بشه برای کبرای دیگری که بگیم اینا منافع اینها از حیز انتفاع ساقط شده شرعن و چون منفعت نداره پس نمیشود با اون معامله کرد، اون یک داستان دیگه است که در استدلالات بعدی میگیم. خود این سه آیه به تنهایی بخواهند دلالت لفظی داشته باشند بر اجتناب از معامله با این امور از جمله اوثان، این محل تردیده. نمیگیم ما قطعا دلالت نداره دو، محل تردیده. ببینید اینجا شک کافی است. اگر بخوایم اطلاق در اینها درست کنیم، اجتنبو اینها را از حیث جمیع جوانب، عموم که نداره، اطلاقه. اگر ادات عموم بود، ادات عموم خودش مقدمات حکمت به اون معنا نمیخواد، چون خود لفظ برای عمومه. یه مقداری اون وقت انصراف دشوارتره، ولی در اطلاق ادعای انصراف راحت تره. این هم یه مطلب کلی من اصولی عرض بکنم، این یک حاشیه‌ای میرم در اینجا به این نکته اصولی. ببینید انصراف هم در عمومات میشود ادعا کرد، بگیم این عام اکرم العلماء گفته، ولی انصراف داره به فقها ها بسنه. این مثال دارم میگم. هم در مطلق میشود انصراف را ادعا کرد، گاهی عموم داره میگه اکرم کل عالم، حالا العلماء هم نمیگیم که محل اختلافه که آیا عامه یا مطلقه، اکرم کل عالم دیگه این مطلقه، این عامه به تعابیر همه. عام اونیست که ادات عموم داشته باشه، لفظی و واژه‌ای و کلمه‌ای در کلام بیاد که وضع شده برای شمول و عموم، این میشه عام مثل کل عالم. اطلاق اینه که نه، شمول رو ما از یک لفظ استخراج نمی‌کنیم، بلکه از این که مولا در مقام بیان بوده و غیب نیاورده است اطلاق را به دست میاریم. به عبارت دیگه، بنابر اون چه که مشهوره و درستم هست، اینه که اطلاق عام مفاد لفظه، اطلاق مطلق مفاد عدم ورود غیب در مقام بیانه. این تفاوت عام و مطلق اینه. شمول عام از یک لفظ استفاده شده، دیگه اکرم کل عالم، ولی شمول مطلق مثل اکرم العالم از لفظ استفاده نشده، بلکه از عدم الغیب فی مقام البیان، عدم و ورود الغیب فی ما من شأنه تغییر عقل ما و قرینه با قرینه لبیه. میگه پس مولا همه موارد مقصودشه، غیبی در مراد اون نیست. این تفاوت عامه و مطلقه. عام مدلول، شمول در عام مدلول لفظه، ولی شمول در مطلق مدلول لفظ نیست، قرینه عقلیه داره که همون مقدمات حکمته. این تفاوتی که داره، این خب روشنه، معلومه. در هر دو اینها ادعای انصراف گاهی میشه. ممکنه بگیم اکرم کل عالم منصرف به فقها ها، اکرم العالم هم ممکنه بگیم منصرف به فقها ها، اما انصراف در این دوتا تفاوت داره. در عام ادعای انصراف خیلی باید پایش قوی باشه. چرا؟ برای اینکه لفظی است که مفید عمومه و شموله. اگر بخوایم بگیم منصرف هست، خیلی باید این عرض شود که انصراف ذهنی و تقیید در مقام محاوره باید خیلی قوی و استوار باشه که بتونه این لفظ رو در واقع محدود بکنه. اما در مطلق انصراف راحت تره، انصراف در باب مطلق راحت تره. و از سبب چرا؟ برای اینکه اصلا شمولی که در اطلاق ما داریم با عدم القیده، این لفظی نیامده، با یک قید عدمی که در مقام بیانه میگیم اطلاق را استفاده میکنیم، ولذا در اونجا انصراف سریعتر میتواند محقق بشه. انصراف در عموم و در عام دیر میتونه محقق بشه، چون دلالت عام بر شمول قویه، اما دلالت مطلق بر شمول لفظی نیست، با یه مقدمات حکمته که درجه ضعیفتری از عامه، ولذاست که انصرافی که میخواد بیاد این شمول را بگیره در اونجا دیر میتواند غالب بر عموم بشه، ولی در مطلق نه، سریعتر میتونه غالب بر مطلق بشه. ولی این تفاوتیست که بین چه هست. و در مطلق ما باید احراز بکنیم مقدمات حکمت را تا اطلاق را به دست بیاریم. شک در اون کافیه، به خلاف عام. پس انصراف در اونجا زودتر غالب بر مطلق میشه به خلاف عام، و در انصراف عام مقید را ما باید احراز بکنیم. همین که احراز مقید نکردیم میشه عموم، ولی در مطلق بایستی اون مقدمات حکمت را احراز بکنیم، و به همین که احراز مقدمات حکمت نکنیم اطلاق از کار میافته. ولذا همیشه انصراف در مطلق در عرض شود که ساقط کردن مطلق از اطلاق کارآمدتره و با سرعت بیشتری میتونه اطلاق را بگیره. و همین که تردید ایجاد بکنه، شک ایجاد بکنه در مقدمات حکمت، یسقط الاطلاق عن اطلاقیته، یسقط المطلق عن اطلاقه. اینجا هم همینه. این از نظر سغروی هم این آیات عمومی نداره، میگه اجتنب الاثرات اوسان. اجتنب الاوسان از چه حیثی؟ از حیث پرستش یا معامله یا دست زدن یا چیز دیگه. اینا دیگه چیزی نیست، لفظی نداره که این جهات را تصریح به تعمیم و اطلاق بکنه، شمول بکنه. این از مقدمات حکمت ما بخوام به دست بیاریم. ما میگیم با وجود این مقام محاوره و ظهور عرفی که به سمت اون آثار بارز میره، اینجور مقدمات حکمت در اینجا تام میمونه و تردید در اینم کافیه برای اینکه از اطلاق ساقط بشه و خارج بشه. اونا همینه، اینه اون همینه، در اونا هم همینه. اونجا هم خم یعنی آشامیدنش، قمار هم یعنی قمار باختن، اما اینکه به معاملهش یا دست زدن به او مثلا به اونا هم بخواد بگه نه اونا مقصود نیست، نمیگیم قطعا مقصود نیست، میگیم تردید داریم، مقدمات حکمت برای ما محرز نیست اینجا تمام باشه، همین کافی لا اقل من الشک. و از شراب که دیگه اون اصل این که در مقام بیان از جمیع جهاته در اینجا تام نیست با توجه به این انصرافی که در رام محاوره هست. این آیه کار به اون نداره، چی میشه خدا میدونه، این آیات کار به این قصه نداره. بله این آیات میتونه مقدمه بشه برای انضمام یک کبرای دیگری که نتیجهش مثلا حرمت معامله بشه، ولی خود این آیات اصلا کار به معامله و مثل که کار به دست زدن به اینا نداره. کسی دست بزنه به آلات قمار یا به بت، این آیه میگیم چی میگه؟ میگه اشتنه بو؟ میگم نه آیه دست نه. معامله ما میگیم که در اینجا مقصود نیست لااقل مورد تردید جدی و از احراز کونی فی مقام البیان از حیث همه ارتباطاتی که با این امکان تصور داره میگیم احراز نشده، برای ذا اطلاقی در کار نیست. هر جایی که اینطور باشه، یعنی وقتی بگی اجتنب الخم میگه یعنی اجتنب همه جهاتش، یعنی که نه اجتنب شربش، فوری آدم به ذهنش میره که اجتنب الخم هر جایی که اینجور باشه. بله پایه قصه اینه که همه جایی اینجور نمیشه درستش کرد. نه وقتی بله وقتی میگه اکرم العالم، ولی چی بگیم عالم فقیر رو میگیره فیلسوف رو نمیگیره مثلا اونو نمیگیره، با اکرم العالم رو داره میگیره، حالا حداقل علمای دین رو، حالا عالم اونجا هم همینطوره. ما در خود بحث های فقه و تربیه گفتیم که اصلا علم و عالم که در روایات اومده بعید نیست که بگیم انصراف داره به علمای دین، ولی از عالم غیر دینی رو نمیگیره. این ادعا رو اونجا ما کردیم، حداقل در بخش زیادی از ادله‌ای که در باب علم وارد شده ما ادعا کردیم انصراف به علم دینی، ولی که اصلا کسی اینا رو بخونه که خشیت میاره نمیاره، نمیدونم این موجود قرب الهی است، اصلا چیزایی در آیاته که اصلا همش معلومه معارف الهی و دینی رو داره میگه. لااقل اینه که ممکنه بگیم که اینا از شبت که ظهور در این داره انصراف داره و مانع اصلاح میشه، هر جایی که عرفیت پیدا بکنه. اینجا عرفی اجتنب الری اجتنب الخم یا نخور، ما اگه اینا رو نخونده بودیم کسی میگفت آه از خمر پرهیز بکن، نه خب حرمت علیکم المیته، برای که میته میخوردن آیه میگه حرمت علیکم، یعنی میته رو نخور، اما اینکه دست به میته نزن معامله با اون نکن اون حاضر اون نداره. اگر بگه آره، ولی نه نه اگر بگه و نه از این اصلا فهمیده نمیشه. در حال این ادعای انصراف در اینجا، البته انصراف همیشه یک امریست که برحال به فهم فقیه از مقام تحابر برمیگرده و ممکنه نه کسیم بگه نه من اینا نمیفهم و اطلاق داره دو این هم گفته شده، خیلی چیز خارج از روش چی نیست، ولی به نظر میاد که نمیشود به این اطلاق در اینجا تشبث کرد و گفت که اون آیه در مقام بیان حرمت معامله و نمیدونم انواع تصرفات در اینه، این مطلق تصرفات را مقصود نکرده، بلکه مقصود از آیه از تصرف البارزه که همون یا اکل یا پرستشه یا هر جایی به تناسب خودش، در حرمت علیکم المیته و دم و نام همون اکل و شربه، نه هر امر دیگر و هر تصرفی. بله بله بله، رجس یک بحثی در کتاب طهارت مطرح شده که رجس یا رجز مقصود بعضی گفتن اینا یعنی چیزای نجس، همونجا گفته شده که نه، این رجس و رجز معنای شرعی نداره، حقیقت شرعی نداره، همون معنای لغویش داره. معنای لغویش یعنی چیزهایی که آلودگی داره، آلوده است. حالا آلوده هم از نجسه، ولی زادن اینجا به اوسان و اونها هم گفته شده، ولی اینکه اینجا دیگه بحث نجاست قطعا نیست. مقصود اون امور عرض شود که آلوده، آلودگی، پلید، بله پلید همین تعبیر اومده، پلید و آلوده است. اون وقت پلید و آلوده در نزد عقلا قبل از اینکه دین بیاد یه چیزایی مصداق بشه، دین ممکنه بیاد در مصداقها تعمیم بده. عرب جاهلی اون بت‌ها رو پلید نمی‌دونسته، ولی قرآن میاد میگه اینم مصداق اون پلیدی است که شما می‌فهمید.
چی
خب
اولا رئیس، حالا که رئیس شد پشتنه
بود، بله اون وقت این چه دلیل بچه میشه؟
هر کاری که با رئیس میکردی
خب
دوری میکردی و مثلا حالا معامله نمیکردی، هر کاری نمیکردی، اینجا هم بینم رئیس پشتنه.
اون دوریه که متداوله در عرفه اون بس اصلا تو ذهن کسی اون معاملات اینا نمیومده، پرهیز از اینه که اونو بخوره یا بپرسته، یعنی در هر چیز اثر بارزشه. اما اینکه حالا دستم بهش بزنه اینجور اطلاقی و چیزی تو ذهن نبوده که بشه بهش تصرف کرد. به هر حال این به ذهن نمیاد که اطلاقی داشته باشه. البته عرض کردم اینجور چیزا هیچ وقت آدم نمیتونه بیاد بگه که الا و لابد اینه. ممکنه کسی بیاد بگه نه این اطلاق داره، اشتن بر رئیس، اشتن بر رئیس همه چیزا میگیره، مگر اونایی که یقین داریم که مشمولش نیست، مثل دست دادن اونها. ولی به هر حال به نظر ما میاد که انصرافی در اینجا وجود داره، یعنی اطمینان به یک شمول و اطلاق و تمامیت مقدمات حکمت در اینها نداریم. که چی؟ اونجام نه، اونجام اشکال کردیم، نه اونجام اشکال کردیم، گفتیم حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر، اشکال کردیم به استدلال شما، و اونجام گفتیم اینا انصراف داره به همون اکل و شرب و شمول نداره. این در اونجا هم آورده بودن، بله، از دلائلی که اقامه شده بود برای حرمت بیع میت و دم و لحم خنزیر در هر جایی این آیه رو تکرار میکردیم، استدلال شده به این آیه، همه جام جواب میدادیم، میگفتیم انصراف داره. البته در اونجا این انصراف بیشتر هم قائل داره، غالبا میگن این انصراف داره، اونجا غالب فقها میگن انصراف داره، اینجا یک کمی درجه ادعای انصراف کمتره، ولی خب ادعای زیادی باز اینجا میگن انصراف داره مثل اونجا. ما برامون اطلاق تامی خیلی محرز نشود در اینه که ادعای هم قائلن. این یک استدلال به بحثه که سه آیه بود که عرض کردیم. این مقدمه اول استدلال بود که مخدوشه، احتمالا مخدوشه. مقدمه بله چطور؟
حرمت نفس انشار بیخم خود در مثال تفاید دام کرد که اون مذاق اشاره میدیم که خد به احتمال داریم که حتی معامله هم روی خمر انجام نشه، به عقل نمیرسه، حتی نفس انشار بنام که دادو ستری هم نشه. اینجا میگه خب بودترستی و اصلا این
چیزا مذاق اشاره میدونی که حتی مقدمات اون جامعه رو به اون سمت. این استدلال هست، ولی این موجب نمیشه که آیش ظهورش عوض بشه، بلکه خود این یک دلیلیه. امام اولین دلیل رو این قرار دادن که بعدا ما میگیم که اصلا امام میگن اصلا حکم مستقل عقل در اینجا که اونقدر اهتمام داره اشاره به بحث عبادت اوثان که معامله با اونهام رو معنی کرده، به عنوان دلیل دیگه میشه ازش استفاده کرد. ولی این رو بگیم قرینه شما وقتی اشکالتون وارده که اینجوری استدلال بکنید، بگید که وجود این از سبب قرینه لبیه موجب میشه که این اجتنبو حالت اطلاقی پیدا بکنه. ولی به هر حال ما سر اون ادعامون هستیم که میگیم وقتی میگه اجتنبو از یه چیزی، همه چیزشو نمیخواد بگه، اونی که بارز و واضح از اونه داره میگه اجتناب، نه مطلق اجتناب. عرض شود که بازم عرض میکنم ما برای ما محرز نیستیم اطلاق، نمیتونیم بگیم این خلاف قاعده است. یعنی کسی اگر بدونه حالا خود این نکته ای که شما میگی، نکته ای که ایشون میگه، ممکنه کسی اینا موجب ظهور بشه و نمیخوایم بی انصافی هم بکنیم، هم نکته ای که ایشون میگن هم نکته ای شما میگی نکات خوبیه، نه اختلاف بنای بر این نداریم که هر کسی میگه بگیم نه درست نیست، نه اون حرفای بدی نیست، ولی با همه اینها برای خود من نمیتونم بگم که ظهوری درست میکنه، ظهور اطلاقی درست میکنه. عرض شد که این مقدمه اول بود. مقدمه دوم این بود که عرض شد که ممکنه کسی بگه این آیات فقط حرمت را افاده میکنه نه بطلان را. اجتنبو یعنی میگیم اطلاق داره، یعنی حتی معامله این هم انجام ندید، مطلق تصرفات در این امور را نهی میکنه و یا به عبارت دیگه امر میکنه به پرهیز از هر تصرفی در اینا، از جمله تصرف در به شکل معامله، این که انشاء عقد بکنه و داد و ستد بکنه اینها را. عرض شود که ممکنه کسی بگه که این فقط حکم تکلیفی را میگه که اجتناب بکنید و این کار درست نیست، حرامه، اما اینکه باطله ممکنه بگیم افاده نمیکنه. اینم مقدمه دیگه بود که ممکنه کسی اینجور اشکال بکنه که فقط حکم وضعی تکلیفی را میگه نه وضعی. این البته جواب داره، این درست نیست. وقتی که عرض شود که اگر گفتیم اطلاق داره و اجتناب از معامله را میگه، اجتناب از معامله ظهور در بطلان هم داره. وقتی میگه که عرض شود که خرید و فروش نکن خمرا، این ظهوری در این داره که حرامه و باطله، یعنی دلالت بر بطلان هم میکنه. و اصلا ممکنه ما بگیم، قبلا میگفتیم که اگر شامل ما در جایی نهی به معامله تعلق گرفت، اصلا ظهور اولیه‌اش یعنی بطلان او، حرمت نیست اصلا، حرمت اون امر ثانوی است، ظهور اولیه‌اش بطلانه. ولی ذا بطلان در این آیات میشود، از این آیات میشود استفاده کرد، در صورتی که بگیم شامل معامله اونها میشه. عرض شود که بلیزا مقدمه دوم تامه، مشکلی نداره، یعنی این حکم وضعی رو و بطلان هم رو میرسونه آیه، در صورتی که اون مقدمه اول رو بپذیریم. اگر اون رو نپذیریم دیگه نوبت به این امر نمیرسه. اینم عرض شود که دو مقدمه اینجا هست. یک نکته هم در اینجا در زیل این بگیم که بر فرض این که آیات نهی بکنه از معامله، بگیم از این آیات میشه نهی از معامله را به دست آورد، سؤالی میشه که آیا نهی از انشاء میگه یا نهی از اون داد و ستد خارجی را میگه که بگیرد و بده به او. اینا میگیم بعید نیست که نه، ظاهرش این باشه که عرشبت که خود انشاء را نهی بکنه، یعنی اهتمام شارع به این امور طوریست که میگه اصلا نباید بیاد معاملهی بر این امور محقق بشه، طبق اون چه که قبلا هم میگفتیم که ظهور اولیه در این جایی که نهی به یک معامله تعلق بگیره اینه که به انشاء تعلق میگیره. اون تو انشاء گاهی قولیست گاهی لفظی فعلیست، اون انشاء را داره تحریم میکنه. خب این بحث استدلال اولیست که به این آیات شریفه شده. سه آیه رو ما به عنوان یک دلیل قرار دادیم، میشدم حالا بگیم سه دلیله، منتها چون جهات بحثش مشترک بود از هم تفکیک نکردیم. از شود که دلیل دوم روایت توحف العقوله، همه جا بهش استدلال میکردن، اینجا استدلال شده. روایت توحف العقول که روایت مفصلی بود و بحث طولانی راجبش کردیم، هم مشتمل بر یه قاعده کلیه است که حضرت می‌فرمود که اون چه که عرض شود که محرم است و مورد نهی قرار گرفته و در او جهات مفسده غالبه و جهات مفسده بر او حاکمه، میگفت که اکلش و شربش و بیعش و همه اینا حرامه، قاعده کلی میداد. هم این روایت مشتمل بر یک قاعده کلیه بود که اون چه که مشتمل بر مفاسد است، هر نوع تصرفی در اونها حرامه، هم به خصوص به اوثان و اصنام در روایت توحف العقول اشاره شده. بلذا از دو حیث می شود به روایت توحف العقول اشاره کرد، هم از حیث اشتمال روایت بر قاعده کلیه که مصداقش هم میشه اصنام، و علاوه بر این و مزید بر این جهت دومه که به خصوص بحث اصنام و اوثان اصلا در تعابیر خود روایت وارد شده، لازم نیست فقط به قاعده کلیه تشبث بکنیم در روایت، بلکه اصلا مصداق اوثان و اصنام هم مورد تأکید قرار گرفته که بیعش و شرائش و نمیدونم اینها اشکال داره و نهی شده. این هم دلیل دیگه است که صحبت کردیم. این دلیل دیگه حالا ما برنمیگردیم بحث‌های سابقه، یک بحث سندی مفصل طولانی داشتیم که نهایتا هم گفتیم که نمیشود این روایت را پذیرفت از لحاظ سندی، و از شود که از نظر دلالی هم خدشه‌هایی در روایت بود که نمیگذاشت که اون اطلاق و عموم خیلی روایت را بهش تمکین بکنیم و تن بدیم، ولی تا همون الاشکال الاشکال، همون اشکالاتی که در بحث های سابق داشتیم نسبت به روایت توحف که شاید یک هفته روایت توحف رو بررسی میکردیم، همون اشکالات اینجا هم هست، ولی زاد روایت تامی نیست که بشود به اون استشهاد کرد و اطلاقی ازش به دست آورد که چه باشه. اگر هم این یک نکته که اشکالاتی که گفتیم اونجا همینجا هست، یک نکته هم اینه که بر فرض اینم که اصل دلالتشو با از شود که با جبر ضعف سند به شهرت بپذیریم، یکی از مبانی بود، اون جبر ضعف سند به شهرت فی الجمله روایت رو مورد وثوق و تأیید قرار میده، اطلاقش رو نمیتونیم بگیریم برای اینکه موارد شک بعدی بتونیم به این اطلاق توسط بکنیم. فی الجمله میگه که معامله با اوثان و اصنام درست نیست، اما مطلقا درست نیست، حتی اونجایی که معامله میکنه برای اینکه ببره در نمایشگاه و یا در موزه نگه داره یا میخره خرید و فروش میکنه که بشکنده، توجه کردید، یا تبدیلش کنه به چیز دیگه ای، چنین اطلاقی دیگه از این دست نمیاد. بنابراین اولا روایت تو حفظ سندن و دلالتن محل خدشه بود، ثانیا اگر هم با جبر ضعف سند به شهرت اون رو درست بکنیم و دلالتش هم رو به شکلی بپذیریم، روایتی که با سندش با شهرت جبر میشه در حد همون فعل جملهش میشه، اطلاقش خیلی نمیشه بهش تمسک کرد. بنابر اون چه که ما میگیم، البته یه نظرم اینه که میشه به اطلاقش هم تمسک کرد، ولی ما مثلا فکر میکنیم گمان اینه که اینطوریه، ولی از این روایت تو حرفم نمیشه بهش تمسک کرد. نبوی مشهور، دلیل سوم نبوی مشهور دیگری بود که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اگر خدا چیزی رو تحریم کرد ثمن او هم حرام میکنه، و اوثانم رو خدا تحریم کرده پس معامله با اونم حرامه. این روایت هم باز از نظر سند محل خدشه بود، گرچه دلالتش به لحاظ دلالت بر بطلان خوب بود، نه بر حرمت تکلیفی، ولی بر بطلان دلالت میکرد، ولی سندش سند تامی نبود و از این جهت اینم همون جوابایی که قبلا میدادیم. دلیل چهارم یک مرسله دیگری است که از دعایم الاسلام نقل شده، در مکاسب و در این کتابا هست، در مستدرک هم نقل شده، حالا آدرس مستدرکش در همین کتاب های حضرت امام آقای خویینو هست که من اینجا ننوشتم، که نقل شده که اینجوری که پیغمبر اکرم داره منهیاتی که از پیامبر اسلام نقل شده که نهی عن بیع الغرر از چی چی چی، یک سری امور متعددی است که در یک حدیث طولانی نقل شده که پیغمبر اکرم از اینا نهی کرده، یکیش هم اینه که نهی عن بیع الاصنام، در همون روایت مرسله منهیات رسول الله صلوات الله و سلام علیه داره که نهی عن بیع الاصنام، و نهی عن بیع الاصنام گفته شده که دلالت میکنه بر اشراط حرمت و به تبع دلالت بر بطلان هم میکنه. اینم چیز دیگری است که اصلاح شده که دلالتش دلالت خیلی بدی نیست، احتمالاً هم حرمت تکلیفی و وضعی هم را بشه ازش استفاده کرد، اما سندش البته ضعیفه، مرسله است که نقش شده، مگر اینکه کسی بگه جبر سند به شهرت بشه، که اینجا البته شهرت به حرمت و بطلان معامله با بت‌ها بسیار شهرت قوی، و ممکنه کسی بگه اون با این امر جبران میشه. اما به طور کلی از شبت که اون جبر سند به شهرت رو ما قبول نداشتیم، جز در یه موارد خیلی خاصی که اینجا جاش نیست. بلذا اینم باز دلالتش حداقل به تنهایی یک دلالت تامی بر مسئله نداره. دلیل پنجم عرض شود که اولویتی است که ادعا شده با استفاده از ادله‌ای که بیع مسکرات را حرام کرده. ما ادله معتبره ای داریم و قبلا هم ملاحظه کردید که در باب خمر ادله معتبره ای بود که حرام میکرد بیع مسکرات را، بیع و شراء مسکرات را تکلیفا و وضعا. در خمر از جایی بود که ما تعبیر لعن هم آمده و حرمت تکلیفی و وضعی اون دلیل داره. استدلال شده به این که وقتی که معامله مثل مسکرات یا چیزهای نظیر مسکرات از بعضی از عیان نجسه دیگه، چون بعضی دیگه‌ش هم دلیل داشت، اگر مطلق بگیم که خب مطلق عیان نجسه معامله باش حرامه، اگرم مطلق نگیم حداقل مثل خمر و بعضی از مصادیق دیگر عیان نجسه معامله با او حرام بود. خب ادعا شده که به طریق اولا این امر شامل اوثان و بت‌ها میشه، برای اینکه مفاسدی که در عرض شود که مسکرات هست خیلی کمتر است از مفسده‌ای که در بت که میخواد مورد پرستش قرار بگیره. پس وقتی که بیع و معامله و تکسب به نجس، عیان نجسه و مشخصا خمر و مسکرات که اینجا دیگه مورد اتفاق هم است، احراز شد و قطعی شد، قطعا عقل میگه که این ملاکی که در مسکرات بود و موجب حرمت و بطلان معامله شد به طریق اونا در بت‌ها وجود داره که اساس اعتقادات رو تخریب میکنه و عرض شود که ضد اون بنیانهای اعتقادی و دینی است که خیلی با خمر و مسکرات اونها فرق داره. ولی زیرا گفته شده که بل او این ادله حرمت بیع مسکرات و ما یشابهها من الاعیان النجسه اینا تفید و بل اولویت القطعیه حرمت تکسب بل اوثان. اگر اینجور چیزا حرام باشه معاملهش، معامله با یه چیزی که کل اعتقادات رو تخریب میکنه قطعا حرامه، این به طریق اولا حرامه. این هم ادعای دلیل پنجمی است که در اینجا آورده شده. این دلیل اولین دلیلیه که به نظر میاد درسته، اولین دلیلیه که به نظر میاد درسته که به طریق اگر مسکرات و اینها نهی شد و حرام بود معامله و باطل بود معامله و تکسبی به اونها، وجهش چیه؟ وجهش اینه که فساد میاره، افراد رو مبتلا میکنه. خب به طریق اولا بود اینطوره، قطعا عقل اینو میفهمه که به طریق اولا اینه. منتها این اولویت دلیل عقلی و لبی، اینو دقت بکنید، اولویت دلیل لفظی نیست، دلیل لبی است. دلیل لبی که شد دیگه نمیتونیم به اطلاق این تمسک بکنیم، ولذا این اولویت فقط جایی رو میرساند که عرض شود که منشأ مثلا بت پرستی اونها باشه، اما بخواد در همه مصادیقش باشه این ممکنه اشکال بشه. ولذا این دلیل اصلش تامه اما اطلاقش تام نیست، یعنی ممکنه بگیم اطلاقش تام نیست، برای اینکه اولویت دلیل عقلی و لبی است، دلیل لفظی نیست، و این در قدر متیقن اون طرفه که میخواد شمول پیدا بکنه تمامه، اما نمیتونه اطلاق درست بکنه که تو همه مواردش بشه. فی الجمله عبادت تکسب به اوثان رو تحریم میکنه و باطل اعلام میکنه، اما هر جایی هم که شک بکنیم میتونیم به این اولویت تمسک بکنیم، نه اینجور معلوم نیست. اونجایی که می خرید و فروش میکنه که ببره تو موزه نگه داره، الان هم هیچ کسی دیگه این بت رو نمیپرسته علاوه بر جلعز، و آینده هم آدم یقین داره که کسی بنده نیست اینو بپرسته، براش توی گوشه نگهداری بشه.
اما استثنا
بله، استثناءاتی داشت دیگه اونجا، به خاطر همین استثناء هست که اولویتش نمیتونه اطلاق اینجا درست بکنه، یعنی در خود اون طرفی که میخوایم از اولویت او استفاده بکنیم قید خورده بود. خب اینجا هم نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم که هر نوع تکسب به اوثان حرامه، ولی فی الجمله البته حرامه. اینم دلیل پنجمه تا بقیه ادله. بله حرمت و بطلان را ثابت میکنه، اما مطلقا میگیم نه شسوف ربطش میدیم که اول از این بود قبل بگیم. ببینید میگیم وقتی که شاره میگه که خمر را خرید و فروش نکن، این شاره اجازه میده که بیه بت را خرید و فروش بکنیم؟ هرگز. اگه این چرا
شاره چرا تو بت داره
آلات قمار هم همینطوره؟ بله 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 میشه. بله یعنی وقتی که میگه خمر که مفاسدش کمتره، به خاطر مفاسدش داره این من میکنه، این نهی بهش تعلق گرفته در اوسان که به طریق اولا باید بگه نهی بکنه. یعنی شاره بیاد بگه شما خمر را با شدت و عتاب و خطاب جلوش رو بگیره، ولی بگه تو بازار نراحت شما بیاد بت بیارید و ببرید و بفروشید و بخرید، اصلا اینجور نیست. اونو من کرده، این به طریق اولا داره من میکنه. این بله ربط داره، خیلی ربط داره، یعنی در یک جهت مشترکه ای داره که همون مفسد خیزی باشه. در چیزهای نظیر و مساویه با خمر نمیشه، اونجا با دراز تنقیه مناطه چی بکرد، ولی چیزهایی که بدتره اونجا به طریق اولا میشه. منطقه ما هر بگید چی بدتره. بله بوت اینطوره. بله و اما میخوام بگیم که اولویت همیشه قرینه لبیه است، دلیل عقلی و لبی است، نمیشه به اطلاقش توجه کرد. ولی اضافه
نمیشه استفاده کرد
فل جمله. بله
قتل نمیشه استفاده کرد در
اولویت خرید و فروش قتل.
نه مثلا
نه 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 میگه خرید و فروش خمر رو منع کرده، این با خرید و فروش اوسان سازگار نیست که بگیم اون جایزه ولی این منع داره. قتل اصلا بابش باب جدایی. این اولویت فی الجمله تامه، اما اطلاقی در این اولویت روشنه که نیست. حالا رو این تأملی بفرمایید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.